شورزار بر اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی، نویسنده علیرضا قنچی فشکی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، حمید یزدانی ابیانه، محمد مجزاده، سید مشتبه طباطبایی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم.
سلام عزیزان شنونده، در چهار قسمت قبل شنیدیم که در پی حمله مغول به مراغه، خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردش محمد با وساطت عطا ملک جوینی وزیر هولاکو خان آزاد شدند و این امکان را یافتند تا به کار تحقیقاتشان در زمینه نجوم ادامه دهند. این در حالی بود که همسر محمد، شاگرد خواجه نصیر، در بند است و او سخت در تقلا برای آزادی او. اما خواجه نصیرالدین که در سر کارهای بزرگتری دارد، محمد را به درنگ فراخواند. در همین حین ناگهان خسوفی رخ داد که خواجه نصیر چند شب زودتر وقوعش را پیش بینی کرده بود، ضمن آنکه از هولاکو خان خواست از باورهای غلط در مورد این اتفاق نیز دست بکشد، چرا که پایان آن را هم به درستی اعلام کرد. به این ترتیب خواجه نصیر توانست نظر هولاکو خان را کاملا به خود جلب کند، در حالی که هنوز برای رهایی اسرای دربند کار مشخصی نکرده است و محمد شاگردش از آن بابت به ستوه آمده. اینک قسمت پایانی نمایش گلی در شورزار رو با هم می شنویم.
37 در بغداد هم از آن کارهایی است که به نیکی در نیافتم چرا استادم مرا مجبور به انجامش کرد.
آهای، کیستی که به اردو نزدیک میشوی؟
شاگرد استاد خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند.
او را میشناسم. برو بیا همراز، بیا ما هم برویم و کمی بیاساییم. کسی این اطراف نیست که خوف حمله اش را داشته باشه.
آره خیلی هم خسته هستیم، برویم. بلکه می نوشیدیم و جانی تازه کردیم.
برویم. خدا رو شکر شرتان یقم را نگرفت. یا خدا،
نترس، منم یمینت را بندر، پشت این بوته ها مخفی شدم.
در این سیاهی شب کیستید؟ دوستید یا دشمن؟ با من چه کار دارید؟
صدایت را پایین بیاور، مبادا آن سربازان نگهبان بازگردند. جلوتر بیا تا برایت بگویم.
قصد جان مرا نکرده باشی.
من شمس الدین جوینی هستم، برادر عطا ملک جوینی. جلوتر بیا، با تو کاری دارم.
زودتر میگفتید برادر جناب عطا ملک وزیر هستید.
بیا اینجا پشت این بوته ها بنشین تا هم خودت را پنهان کنی، هم عرایز مرا بشنوی.
باشد. شما کجا؟ اینجا کجا؟ چرا چون این سر و سینه و مخفیانه؟
مترصد فرصتی بودم تا خواجه نصیر را ببینم، اما توفیق یارم نشد. دیدم که از بغداد به سمت اردوگاه باز میگردی. وقت را مناسب دیدم تا با تو شرح ما وقع گویم.
شرح ما وقع؟
آری.
همون که باعث شده چنین مخفیانه و با آشفتگی اینجا پنهان شوی؟
آری آری. بگو حاج نظیر کجاست؟ باید فلفور او را ببینم.
استادم در کتابخانه بغداد است و تا پاسی از شب به مطالعه و بررسی کتب موجود در آن کتابخانه مشغول است. مرا راهی نمود تا تفحصی در بغداد کنم و سپس برای آسودن به اردو بیایم.
پس نمیتوانم به ایشان نزدیک شوم. نگهبانان آنجا فوراً خبر حضور مرا برای خاقان خواهند برد و از قصدم مطلع میشود.
علت پریشانیتان چیست؟ چرا نمیخواهید خاقان بداند شما به استادم نزدیک شده اید؟
تا کسی متوجه حضور من در اینجا نشده خوب گوش بسپار، ببین چه میگویم.
سر و پا گوشم.
تو نزدیکترین فرد به جناب خواجه نصیرالدین طوسی هستی. نگهبانان مغول به تو گزندی نمیرسانند، پس باید هر چه زودتر نزد ایشان بروی و پیغام مرا به ایشان برسانی.
جان به لبم کردید. چه پیغامی؟ به استادم مربوط است؟ ایشان در معرض خطر است؟
نه نه، اما برادرم عطا ملک مورد غضب هولاکو خان قرار گرفته و انقریب است که سر از پیکرش جدا سازند.
آخر چرا؟ او که از نزدیکان خان مغول است.
مگر نمیدانی مغولان آشنا و غریب نمیشناسند. با کوچکترین کچخلقی هولاکو خان آتش خشمش دامن عمرایش را میگیرد.
آخر عطا ملک فرق داشت با دیگران.
از این قوم نادان که برای به دست آوردن یک اسب خون برادرشان را میرزند، عطا ملک هم در امان نبوده و نیست.
حال چه بگویم به استادم؟
فلفور به کتابخانه برو، بگو هولاکو خان فرمان قتل عطا ملک را صادر کرده، بنابراین تدبیری بیاندیشد و روشی اتخاذ کند که وقت بسیار تنگ است. من باید بروم و جایی مخفی شوم. تو نیز صاحب برو.
به چشم، حتما. حضرت استاد، از سربازان مغول که کاری بر نمی آید، بیایید راهی خیمه هولاکو خان شویم.
محمد، برو و آنچه می گویم انجام بده. وقت را غنیمت بشمار.
چشم، حتما. اما تغییرتان را تا کنون ندیده بودم.
برو محمد، برو. برو و آن سرباز مغول را که نزدیک در کتابخانه نگهبانی می دهد به اینجا بخوان.
چشم، حتما. چون عطا ملک ستاره ام را همون گرفته می روم. آی سرباز.
ها چه شده؟ باز چه شده مرد ایرانی؟
به نزد استادم بیا، ایشان با تو امری دارند.
برامی؟ برامی؟ در را ببند.
به من دستور میدهی؟
میخواهی با این شمشیر به تو بفهمانم؟
نه 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 نه. باشد باشد.
اما با من چه کار داره؟
بیا جلو سرباز.
چرا؟
چون جان خاقان اعظم در خطر است.
به من چه ربطی دارد؟
اکنون تو نزدیکترین کس به خاقان هستی، باید فلفور خودت را به ایشان برسانی و جانشان را نجات بدهی.
اما
به خاطر جان خان مغولان اما و اگر میکنی سرباز؟
چرا درنگ میکنی؟ برو دیگر.
باشد رفتم.
در را هم ببند.
اما
باز گفتی اما؟ برو و در را حتما ببند.
باشد رفتم رفتم رفتم.
من اصلا نمیدانستم چه تدبیری در ذهن دارید. نزدیک بود بند را آب بدهم و بخندم. خوب یاریتان کردم.
آری.
حالا بفرمایید تدبیرتان چیست؟
فلفور مجمری آتش تهیه کن و مقدار زیادی اسپند روی آتش بریز تا دود بسیار کند.
برای چه میخواهید؟
برای این که جان خاقان اعظم را از خطر مرگ نجات بدهیم.
با مجمر آتش و دود اسپند؟
خواهی دید. فقط ضمن این که نمیگذاری دود اسپند فروکش کند، هر وردی که من میخوانم بدون چون و چرا تکرار میکنی.
آخر چرا؟
به این نحو میخواهم به خاقان ثابت کنم که جانش را از خطر مرگ نجات میدهی.
آخر
وقت تنگ است محمد. وردتان را تکرار کنید.
دشمن خان کور باد.
دشمن خان کور باد.
استاد من دیگر چه کنم؟
پیاپی اسپند در مجمر آتش بریز و بهت بخوان.
دور باد بروم در پیشان.
اینجا چه خبره؟
بالاخره آمد.
های خواجه نصیر دانشمند، اینجا چه خبر است؟ چه میکنی در این نیمه های شب؟
در پی توطئه‌ای که گمان میکنم برای گزند رساندن به شما در حال انجام بود، وردی یافتم و اسپند دود کردیم تا شما از این بلا در امان بمانید.
آهای سربازان، چرا ساکت شدی؟
دور باد این مجمر آتش را از ما.
هرچه استادم امر بفرمایند.
کمی آن سوتر ببران مجمر را جوان. آنچنان که در آسمان میبینم، گزند رسانندگان از ترس اورادی که ما خواندیم از اطراف خاقان پراکنده شدند. خاقان اعظم، اکنون میتوانید به راحتی به بستر بروید و بخوابید. دیگر دشمنی شما را تهدید نمیکند.
جان خاقان اعظم به سلامت باد. با تدبیر خواجه نصیر و دین دانشمند، حضرت خاقان دشمن بزرگی را از سر دور کرد.
ما جانمان را مدیون تو هستیم دانشمند.
خرسندم که به موقع توانستم خطر را دریابم و به یاریتان بشتابم.
به راستی؟
آره، آن هنگام که آمدید آسمان تیره بود و ماه و زمین در نبرد با هم بودند، اما به یمن آنچه ما کردیم شما نجات یافتید.
ما شما را نداشتیم چه می شردیم خواجه نصیر؟
معلوم نبود. آنچنان که اگر ما دوستی همچون عطا ملک جوینی نداشتیم، معلوم نبود اکنون اینجا باشیم و به شما یاری برسانیم.
عطا ملک؟ تو فقط جان مرا نجات ندادی، جان او را هم نجات دادی.
چرا؟
چون حکم قتل او را صادر کرده بودیم.
برای چه؟
آمده بود به شفاعت تنی چند از اسرا و سماجت بسیار کرد. از او خشمگین شدیم و فرمان قتلش را دادیم. اما چون تو ما را نجات دادی، ما هم از خون او در می گذریم. آی سرباز، سرباز، به امیر سپاه بگو عطا ملک و اسرایی که او می خواست همگی آزاد هستند.
خداوند شما را حفظ کند.
تو دیگر کیستی؟ کدام خدا؟
سربرم، او شاگرد من است و از نجات جان شما بسیار خوشحال است. آنچه گفت به خاطر این بود.
بله بله سربرم.
آهای جوان خوشحال.
سربرم،
از صاحب سراغ امیر لشکر برو و جان عطا ملک و اسرای امراش را خلاص کن.
به چشم، حتما سرورم. استاد، اجازه بدهید دستتان را ببوسم که چون این تدبیری در پیش گرفتی.
برو برو تا خاقان به هوش نیامده و در نیافته که خواب آلود از او دستور رهایی چه کسانی را گرفتیم. برو.
چشم، حتما.
ایران را بشنویم.
اینجا تهران است.
برای
جاودانه ماندن این عشق ها. دل مسافر را بر من کباب شد، تو که هی میزنی هی میزنی جا سرو
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من خسرو معتضد هستم، در برنامه 80 سال رادیو در ایران با شما صحبت میکنم. ما اسناد و مدارک و کتابهایی که درباره تاریخ رادیو هست رو بررسی میکنیم، یادداشتهایی که خود من تهیه کردم. من از بچگی اینقدر رادیو رو دوست داشتم. اسماعیل میرفخرایی که الان در استرالیاس میگفت من این دستگاه رادیو رو یه دفعه باز کردم ببینم اینا کجا هستن، این گوینده ها کجا هستن، این دسته ارکستر کجاست. برای ما شگفت انگیز بود. پدر من یه دستگاه رادیو خریده بود، لوکس امریکن روش نوشته بود، آبی رنگ بود. اینو با چه سلام و صلواتی سال 1326 آوردن به منزل. وقتی اینو به قول پدرم کوک کردن، باید اینو موجشو باید میزون کرد، یک آنتن بزرگم بالا سر این بود، دیگه آنتن بالای ساختمون نمیذاشتن. قبلا آنتنایی بود که مثل عرض شود که آنتن تلویزیون که اوائل این کارو میکردن بالای سقف خانه نصب میکردن، ولی دیگه آنتنا سر رادیو بود. این رادیو رو که روشن کرد و کوک کرد و ما صدای اخبار رادیو ایران رو شنیدیم. اون موقع بهش بودن رادیو تهران و خیلی جالبه براتون که ساعت 8 صبح قطع می شد. 8 صبح تا ساعت 11:30 ما اصلا برنامه نداشتیم. چرا نداشتیم؟ برای اینکه باید بدن به وزارت تلگراف، پست و تلگراف، برای کارهای تلگرافی از این دستگاه ارشاد فرستنده استفاده می کردن. دولت ایران بی پول بود، چون اون پول نفت عمدش ارشد میرفت لندن و نمیتونه چند تا فرستنده خوب داشته باشه. باور کنید تا حدود سال 1135 تا 1138 ما دستگاه های وزارت پست و تلگراف رو به کمک میگرفتیم. بعد قطع میشد، از ساعت مثلا 12 شب برنامه نبود تا صبح روز بعد که با صدای پرندگان حدود ساعت 5:30 نزدیک 6 اول صدای پرندگان خیلی جالب بود. پدرم وقتی روشن میکرد من کیف میکردم، صدای بلبل میومد. بعد از مدتی عرض شود که یک گوینده اعلام میکرد، بعد اون سرود اون موقع رو میذاشتن پخش میکردن، بعد آیاتی از قرآن کریم شروع میشد، بعد یک برنامه ورزش عرض شود که باستانی بود. مرحوم اکبر شیر خدا، آقا ایشون از 1319 کارش این بود، یک آدم صاحب صدای عالی، اکبر شیر خدا همه میشناختنش، شروع میکرد با عرض شود ضرب و اشعار عرض شود حماسی رو میخون در وصف حضرت رسول اکرم صلی الله، همینطور در وصف حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، و بعدم شاهنامه، قسمت‌های مختلف شاهنامه رو میخون. حدود مثلا فکر کنید 10 دقیقه طول میکشید. بعد آقای نیکخو میومد، خدا بیامرزه، این معلم ورزش ما هم تو دانشکده ادبیات بود، عرض شود که ورزش سوئدی، یعنی ورزش سبک صبحگاهی، خیلی جالب بود. بعد برای اینکه شیرین کاری کنه، مثل اینکه داره در یه میدان ورزش داره درس میده، آموزش میده، میگه آقا پاتو چپ نذار، درست دستو ببر بالا. آدم فکر به این داره الان واقعا، در که پشت میکروفون رادیو بود. چیز جالب براتون میگم، رادیو در اون زمان محلش در تهران نبود، محلش در بیسیم عرض شود که پهلوی بود، یعنی در جاده قدیم شمیران که اون موقع اون جاده تازه اسفالتش کرده بودن، فکر کنم بعد از شهریور 20 اسفالت کردن، یه ساختمانی هست اونجا هنوزم هستش و این ساختمان متعلق بود به وزارت پست و تلگراف. هنوز نمیگفتن وزارت پست و تلگراف و تلفن، برای که تلفن شرکت خصوصی بود، بعدها در زمان دکتر مصدق عرض شد یا بعد از اون نمیدونم، در اون سالهای 1130 31 32 این شرکت دولتی شد و شد وزارت پست و تلگراف و تلفن. تمام امور فنی فرستنده ها با وزارت پست و تلگراف بود و عده آدم های خیلی باسواد مثل مهندس داریوش، مهندس دکتر داریوش، این بیچاره گناهش بود که در آلمان درس خونده بود. سال 1322 ایشون و عده‌ای که در آلمان درس خونده بودن اینا رو گرفتن به اتهام ستون پنجم آلمان، فرستادن به زندان عراق. این پدر رادیو در ایران بود، یعنی تمام این فرستنده ها تمام امور بررسی و مهندس وزارت پست و تلگراف بود، منتها کارهای فنی رادیو با وزارت عرشبت پست و تلگراف بود و محل عرشبت ایسکاها هم در همین بیسیم پهلوی بود و اون ساختمانی که در اونجا بود. بعدها سالها بعد 1326-27 گفتن آقا این گوینده ها صبح که میخوان بیان، یک ماشین استیشن قرازهی بود، این ماشین اغلب عرشبت پنچر میشد، این ماشین باید حرکت کنه اتومبیل بره مثلا اول سراغ آن کسی که قاری قرآن بود، یکی از وعاظ خوش صدا که صبح می اومد، نوارم نبود براتون، این جالبه، نوار ریلی نبود، نوار قبلا سیمی هم نبود، اینطوری که دکتر محبوبی اردکانی خدا بیامرز در کتاب خودش نوشته، میگه چه در 1306 و چه در 1319، 1306 چون قرار بود رادیو در ایران تأسیس بشه به دلایل امنیتی گفتن لازم نیست، میگو آلمان ها هدیه دادن و دکتر محبوبی اردکانی استاد دانشگاه کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی در ایران 3 جلده خیلی عالیه، این مرحوم دکتر اسماعیل رضوانی اینو بعد از مرگ این خدا بیامرز مرض سرطان گرفت فوت کرد، دکتر رضوانی استاد من خدا بیامرز اینو چاپ کرد، اخیراً دیدم دانشگاه تهران اینو عالی چاپ کرده، خیلی قشنگ چاپ کرده، این کتاب بخونید خیلی اطلاعات پیدا میکنه از همه چی، مثلا رادیو که ایران اومد، راهن که ایران اومد، اتوبوسرانی که ایران اومد، هواپیمایی که ایران اومد، هر چی بخواید تو این کتاب هستش، خودشم نمون که ببینه شاهکاری که واقعا چقدر زحمت کشید بیچاره. دستگاهی ضبط صوتی که دادن بردن دربار برای اینکه براشون جالب بود که صدای آدم ضبط بشه و آدم دوباره بشنوه، این بود که اون سال 1306 بردن. 1319 اینطوری که آقای مهندس احمد معتمدی، مهندسی بوده که رادیو را انداخته در آمریکا، کتابش در اومده، من درخواست کردم این کتاب برای من دوستانم بفرستم، بنابراین در این کتاب همه رو نوشته، من یه قسمت رو برام زیراکس کرده بودم براتون خوندم تو برنامه قبل، بنابراین 1319 دو تا دستگاه ریلی به ما دادن، دو تا دستگاه ریلی که تازه آلمانا اختراع کرده بودن و این صدا رو ضبط کرد، ای کاش اینو می آوردن تو رادیو. بازم شاهزادگان هوس کردن و اینو بردن تو دربار که صدای همو بشنون، موسیقی ضبط کنن، همین که شما صدای مشیرالدوله رو ندارید، شما صدای حسن مشیرالدوله حسین معتمد الملک پیرنیا رو ندارید و تمام این رجال قدیم ایران، مثلا حاج معتشم السلطنه اسفندیاری که رئیس مجلس بود، محمود جم، حاج مخبر السلطنه، هیچ کدوم صدا، من نمیدونم، من تا الان نشنیدم، تنها صدایی که ما داریم صدای شاه هستش از 1325 به بعد، فکر کنم از سال 26-25 یک نوار صدام رو صفه بود، 1320 بعد از که پادشاه میشه میاد از مردم دلجویی میکنه و میگه ما دیگر عوض شدیم، دوران رضا شاه گذشته، اینم در آبان 1320 اعلام میکنه، این سخنرانیش فکر کنم رو صفحه ضبط شده، صدای رضا شاه در ترکیه موقعی که با آتاتورک داره ترکی صحبت میکنه رو فیلم ترکیه هستش، فیلمی که شاه داره با آتاتورک صحبت میکنه، در ایستگاه راهن از ترن پیاده شده، ما صداشو داریم. اخیراً یکی از مهندسان ارتش به من گفت که صدای رضا شاه رو دارن و در یه آرشیوی هستش و این صدای مال تاجگذاریه. لومر موسیقیدان بود. یا آهنگی هست که من تو این برنامه میذارم، والس تهران، این ساخته اینه. خیلی آدم هنرمندی بود. این لومر موسیقیدان بود، فرانسوی بود و برای ما سلام سلطانی هم ساخت. برای اینکه ناصرالدین شاه می‌خواست بره سفر سوم به اروپا، گفتن شما در ایستگاه ویکتوریا از شما با سلام رسمی بریتانیا، خداوند ملک ویکتوریا را زنده نگه دارد، استقبال میشه. شما هم سلام سلطانی باید بذارید. ایرانی ها نمیدونستن که باید یه سلامی باشه، فقط نغاره میزدن و دهول. این بود که موسیو شارل لومر این سرود رو ساخت. شارل لومر عمر درازی کرد. شنیدم که این سرود رو در زمان سلطان احمد شاه یه تغییراتی داد، باسم این رو ساخت که بعدها عرض شود که این سرودی که زمان شاه نواخته میشد همش مت و ثنای نظام پهلوی بود، به وسیله محمد هاشم افسر اگر اشتباه نکرده باشم سرودش ساخته شد و بعد این آقای مینباشیان، سرهنگ مینباشیان روش این آهنگ رو گذاشت. همین سلامی بود که قبل از انقلاب سلام رسمی ایران بود، ولی صحبت از ملت ایران نبود، فقط از دودمان پهلوی تعریف میکردن. در زمان دکتر مصدق پیشنهاد کرد که یه اشاره هم به ملت ایران بکنن، یه اشاره هم به مردم ایران بکنن، که قرار بود این کار بشه که بعد 28 مرداد که شد این موضوع منتفی شد. بنابراین برنامه رادیو به صورت این بود که این ماشین استیشه میرفت اول سراغ اون آقای واعظی قاری که صبح باید بیاد آیات قرآن بخونه، ضبط صوت نداشتن، بعد باید بره سراغ شیر خدا، بعد باید بره سراغ آقای نیکخو، بعد باید بره سراغ خانم توسی حائری، اولین گوینده زن رادیو ایران که من افتخار داشتم سال 37 با ایشون آشنا شدم. خانم سالخورده‌ای بود و زبان انگلیسی و زبان فرانسه خیلی عالی صحبت میکرد و بعدم آقایون ارشد گوینده ها، یکی تقی روحانی بود فکر میکنم، بعدها محمود سعادت بود. و جالبه براتون یکی از گویندگان ورزیده رادیو تهران آن زمان ابوالقاسم طاهری بود که انگلیسی ها به قول معروف قرش زدن بردن لندن، در اونجا درجه دکتراش هم گرفت. کتاب های الان نوشته من اینجا دارم درباره روابط ایران و انگلیس در طول تاریخ. دکتر ابوالقاسم طاهری که بعد میگفت ابوالقاسم طاهری از لندن گزارش میدهد، هر سینمایی که میرفتید ما کشور ما مستعمره، باور کنید مثل مستعمرات آفریقا، هر فیلم سینمایی که میخواستید ببینید اول گزارش ابوالقاسم طاهری بود تو سینمای تهران. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
صبح امید وطن جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه گه جان و تنم وطنم 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 وطنم.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.